شهر علم و شهر عیسی، قلبم از مهر تو سرشار، سرزمین شوق و شورم با تو لبریز از غرورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هم حسینی های گرانقدر، همراهان صمیمی. امروز هم با چند بخش از طریق برنامه نجف آباد سلام همراه شما هستیم. اولین بخش برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر، ما در اولین بخش از برنامه این بار نجف آباد سلام در ادامه برنامه هفته گذشته، همونطور که به شما قول دادیم و قرار شد که جناب آقای صادقی نماینده محترم فرمانداری در کارگروه آردنان هم حضور داشته باشن، الان به یکی از نانوایی ها اومدیم. مطلع شدید که طرحی در شهر نجف آباد در حال اجرا هست برای ارتقاء سطح کیفی پخت نان، و الان عزیزی که نونشون رو تهیه کردن و من حضورشون سلام میکنم.
سلام علیکم،
حال شما؟
خیلی ممنون، تشکر.
سلامت باشید. اول به ما بگید که نونا به چه صورت رو هم انباشته شده؟
نونا پخته شده، خب از تنور که میگیرن میریزن روی پیشخوان که سرد بشه، خمیر نشه. همیشه ما مراجعه میکنیم اینجا، اینا سعی میکنن که به طول یه نواخ پهن کنن که خمیر نشه.
حالا خودتون هم اشاره کردید شما به عمد اینجا رو انتخاب کردید.
بله بله بله.
چرا؟
چون نونشون خوب هست، پختش میبینید خودتون، سطح نون کاملا جوشیده هستش، پشتش هم کاملا پخته شده و نونش هم موندگاری خوبی داره.
از نظر شما کیفیت نان به چه عواملی بستگی داره؟ چه نونی به نظر شما مرغوبه؟
ابتداعا باید به گندم اون اشاره کنیم که میرد برای آسیاب. گندمش باید از نوع مرغوب باشه، لحاظ ترکیبات معدنی و پروتئینی که برای نون اختصاص میدن توی آزمایشگاه باید بالا باشه. نان با باید به این نون توجه کنه، با آرد مرغوب تهیه کنه. خب پر مسلم موقعی که داخل نانوای میاره، توی عمل آوری نون هرچه گندمش بهتر باشه، خب پر مسلم توی فراوری هم بهتر هست.
شما از ظاهر نون چقدر تشخیص میدید که نون چقدر کیفیت داره؟
نونی که معمولا خمیری هستش، روی لایه رویش مشخص خمیر بودن انباشته میشه و حتی موقعی که نون رو به اصطلاح دست میذاره احساس میکنه که هنوز خمیر هستش. نونی که ایشون تهیه میکنن پر مسلم موقعی که شما دست میذاره حالت خمیری رو نداره.
به نظر شما اگر نونی رنگش تیره تر باشه کیفیتش بهتره یا نونی که رنگ نان روشن تره؟
معمولا نونی رو که سبوس داخلش استفاده میکنن سطح سبوسش بالا باشه تیره تره. نونی هم که سبوس نداشته باشه ظاهرش روشن تره و حالت الاستیکی داره، حال چش میاره. نونی که سبوس داره، چون سبوس داخلش هست، حالت کشدار نیست و تیره تر.
بله، خیلی متشکرم. آقای صادقی کنار ما هستن، صحبتی دارید، سوالی دارید، پیشنهادی دارید برای ارتقاء کیفیت پخت نان؟
بله، معمولا خب اینجور مواقع بازرسی بیشتر کمک میکنه به کار بهتر. هر چه بازرسی و نظارت بیشتر باشه، پخت نان هم پر مسلم خب نان رو تامنت بازرس میاد سر میزنه به نوع نون، کیفیت نون، نحوه برخوردشون با مشتری. پر مسلم نانوا هم این مسائل پخت رو بیشتر رعایت میکنه.
شما در مجموع الان با توجه به وضعیتی که این طرح داره اجرا میشه، از نحوه پخت و ارائه اون راضی هستی؟
بله، چند وقته میدونم که نونا بهتر هست.
یعنی شما این تغییر رو حس میکنه؟
بله بله بله.
خیلی متشکرم آقای صادقی، شما صحبتی دارید زمینه که من به شما سلام بکنم، بزرگواری کردید، توضیحات شما رو بشنویم. این شهروند عزیزمون به عنوان خریدار نان اطلاعات خوبی داشتن خوشبختانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، من خیلی جای خوشحالی دارد که شهروندی که به طور اتفاقی انتخاب شدن اطلاعات به این خوبی رو داشتن راجع به نون، و انشاءالله روزی برسد که همه شهروندان نسبت به غذای اصلی که نان هست این اطلاعاتو داشته باشن. مطلبی هم که ایشون فرمودن که بازرسی ها بیشتر باشه، همین اتفاق افتاده و به طوری هم که قبلا عرض کردم خدمتتون، اون بحث سامانه پیامکی هم هست که حالا در جلسه قبلا هم اعلام کردیم، به دلیل اینکه یه مقدار اون سامانه شاید طولانی بود، سامانه پیامکی 1124 انتخاب کردیم با توجه به اینکه تلفن 124 بازرسی بازرگانی هم در این زمینه پاسخگو است و ان شاءالله نظرات مردم هم دریافت میکنیم و بتونیم ارتقای بهتری به نان ارائه شده بدیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم که ما رو در این گزارش یاری کردید.
خواهش میکنم، اختیار
آقای نامداری هم به عنوان نماینده اداره صنعت و معدن و تجارت در کارگروه آردنان هم به جمع ما پیوستند و اینجا حضور دارند. این شهروند عزیزمون اطلاعات خیلی خوبی داشتن، توضیحات شما رو میشنویم. ضمن که من حضورتون سلام عرض میکنم، خیلی لطف کردید. حالا ما هفته قبل هم به عزیزان شهرونده قول دادیم که امروز از سطح شهر نجف آباد همراهشون باشیم.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان گرامی. خدمتتون عرض کنم این دوست گرامی توضیحات خوبی را اشاره کردن، ولی من جا داره به یکی از پارامترهای دیگه هم در کیفیت نان اشاره بکنم که بحث آموزش هست. ما تلاش کردیم 6 ماه یک بار دوره‌های آموزشی را برای نانواهامون داشته باشیم که سال گذشته اگه اشتباه نکنم 3 نوبت آموزش برای نانواها برگزار کردیم که تأثیر خوبی در کیفیت نان داشت. امسال یک دوره آموزش برگزار شده که سنوات آینده ان شاء الله انتظار داریم دوره‌های آموزشی برگزار بشه تا ان شاء الله در ارتقای کیفیت نان مؤثر باشه. باز اینجا تقاضا دارم از شهروندان گرامی اگر نقطه نظراتی دارن در ارتباط با کیفیت نان، مراتب را با شماره تلفن 124 در اختیار ما قرار بدن.
خب پدر عزیز و بزرگواری که نانشون رو تهیه کردن، پدر جان سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
سلامت باشه.
سلامتید. شما نان رو اینجوری تاز زدید بعد پشت دوچرخه‌تون گذاشتید. فکر نمی‌کنید حالا یه بخش از این نان هم حیف و میل میشه؟ اگر مثلا اون رو توی دستمالی می‌گذاشتید، پارچه‌ای می‌ذاشتید؟
سفره پارچه‌ای داریم میاریم. امروز اتفاقی یه دفعه فکرم رسید نان نداریم، اومدم اینجا نان بگیرم، این شد که سفره نداشتم. یعنی همیشه من با سفره میام نون میگیرم.
به صورت عبوری رد میشدی یا نه این نانوایی رو انتخاب کردی؟
نه الان به صورت عبوری رد میشدیم، ولی کلن از طریق پخت این نونان ناراضیم. اگر میشد یه جوری نان تهیه میکردن، حالا نان صنعتی، یه نانی که نم باشد، پوک باشد و بشد ما بخوریم بهتر است. این نان سفت است. بعضی نانواها که نون میگیریم اصلا همون وعده‌ای که میگیریم میشه بخوری، اصلا نمیشه یه ساعت دو ساعت بعدش استفاده کنید.
خب به نظر شما نان خوب باید چه مشخصه‌هایی داشته باشه؟
سبوسدار بودن و اینا خب به جای خود، ولی از لحاظ پوکی هم باید پوک باشه که بتونیم بخوریم.
و حتما شما مطلع شدید که مدتی هست طرحی در شهر نجف آباد در حال اجرا هست برای ارتقاء کیفیت سطح نانی که نانوایان عزیزمون میپزن. شما این تغییر رو احساس کردید که نونها بهتر شده؟
بعضی مغازه‌ها بله، همشون هم. مثلا ما سر کوچه مون هیچ وقت من نان نمیگیرم، چون اینقدر نوناش سفته که هم موقع که تو تندورم در میاد ما اصلا نمیتونیم بخوریم، میام از جای دیگه میگیرم که نانش نرم‌تر باشه و سبک‌تر باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای صادقی. حالا این شهروند عزیزمون که حالا با دوچرخه‌ام اومدن و نونشون رو تهیه کردن و دارن میرن، اشاره کردن که حالا نونی کیفیتش بهتره که پوک باشه. این پوچ بودن نان عواملی داره؟ نمیدونم
پوچ بودن نان که مردم مد نظرشون هست، اگر آرد با سبوس بیشتر استفاده بکنن نونوایان، اون بحثی که این همشهری عزیز فرمودن، این مشکل برطرف میشه. به علت اینکه آرد سبوسگیری بیشتری ازش صورت گرفته، اون حالتی که ایشون گفتن لاستیک و کش اصطلاحا پیش میاد براش اتفاق میفته. ولی بعضا هم بعضی از نانوایان که خیلی هم کم هست استفاده از افزودنی های غیر مجاز میکنن به نوعی که اون مضر هست. یعنی اگرچه حالا ممکنه که بحث نرم بودن یا ترد بودن نون رو براشون پیش بیاره، ولی مضر هست و ما توصیه میکنیم از اون نونوایه هایی که به عنوان نونوایه های برتر که مقررم شده از آرد 7% استفاده بکنن، از اون مکانان اون تهیه بکنن. قطعا اون مشکلی که ایشون فرمودن در اون اونا کمتر وجود داره.
آقای صادق، الان نونی که ایشون میپزن و دست مردم میدن از چه نون نونیه؟
این نون تافتون هست، نون تافتون نجف آباد. البته آرد که استفاده کردن مخلوطی از آرد 7% و 12% هست که به همین دلیل نون ایشون یه مقدار رنگش تیره تر هست. کیفیت نونشون نسبتا خوبه، نحوه سرد شدن نونشون مناسب نیست.
عزیزان همراه برنامه نجف آباد سلام هستید، از صدای مرکز اصفهان افتخار میکنید. همراهان گرانقدر و صمیمی، این بار هم در این بخش، یعنی بخش دوم برنامه نجف آباد سلام، به معرفی یکی از شخصیت‌های ارزنده و تأثیرگذار دینی و علمی می‌پردازیم که متولد شده یه شهر نجف آباد هستند. و در این گفتگو هم حجت الاسلام و المسلمین نور محمدی، رئیس محترم حوزه الحجه نجف آباد، ما رو در این همدلی یاری میکنن. من حضور شما سلام عرض میکنم و بسیار متشکریم که این بار هم همراه برنامه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور شنوندگان عزیز و محترمی که این برنامه رو میشنوند.
شخصیت این بار ما جایگاه ویژه و ارزنده‌ای داره، هرچند کوتاه، ولی ایشون رو معرفی بکنید.
بله، شخصیتی که امروز دربارش میخوایم صحبت بکنیم، مرحوم حاشق ابراهیم ریاضی نجف آبادی، مؤسس حوزه علمیه نجف آباد هستند که واقعا از افتخارات این شهر هستند. شخصیتی که از شاگردان مرحوم آیت الله شاه آبادی بزرگ بودند و به نوعی میشه تعبیر کرد که از همشاگردی های حضرت امام در درس آیت الله شاه آبادی بزرگ، اون استاد بزرگ عرفان حضرت امام بودند. شاخصه های بسیار جالبی اینشون دارن. ایشون متولد 1279 شمسی هستند و متوفای 1334، یعنی عمر ایشون حدود 54 سال بیشتر نشد و ایشون در این مدت عمر کوتاهی که داشتن 20 سالش رو در نجف آباد بودن که این 20 سال حضور ایشون در نجف آباد واقعا آیتی از استقامت و صداقت و اخلاص و تقوا بوده که به بعضی از قسمت‌هاش من خدمت شما اشاره میکنم.
خواهش میکنم، حالا از حضور ایشون در نجف آباد بفرماید. این که اصلا چی شد ایشون به فکر افتادن مدرسه ای رو به نام مدرسه الحجه و حوزه علمی الحجه بسازن؟
مقدمتا عرض بکنم که مرحوم حاشق ابراهیم ریاضی واقعا از دست پرورده ها و شاگردان خوب مکتب قم بودن. ایشون در قم که بودن 3 درس داشتن، یکی درس اسفار بوده، یکی شوارق الالهام بوده، شوارق الالهام لاهیجی، و یکی هم شرایع الاسلام. 3 درس مهم داشتن. وقتی پدرشون فوت میکنه و ارتباطشون با نجف آباد به ضرورت زیاد میشه، توی جریان کشف حجاب رفت و آمد برای ایشون بین قم و نجف آباد دشوار بوده. هر وقت که میمده اذیت و آزار میکردن، در حالی که اون وقت ایشون مجوز عمامه هم داشته و از نظر رسمی هم مشکلی نداشته، ولی آزارها و اذیتها باعث میشه که ایشون از رفتن به قم منصرف بشه و برکت و خیرش واقعا نصیب نجف آبادی ها بشه. وقتی وارد نجف آباد میشن و برای همیشه در حدود سال 1314 و 15 ایشون میان و نجف آباد ساکن میشن، جزو اولین کارهایی که ایشون میکنن میبینن که طلاب در نجف آباد یک پایگاه ندارن. من تعبیری که از شخصیت ایشون میکنم این هستش: یک انسانی که باور و اعتقاد عمیقی به تشکیلات دینی داشته و معتقد بوده ما وقتی میخوایم انسجامی در یک مجموعه ایجاد بکنیم باید تشکیلات و ساختار داشته باشیم، و در حالی که بزرگان دیگه‌ای در نجف آباد بودن که با حوزه علمیه و وجود حوزه علمیه مخالف بودن و معتقد بودن طلبه‌ها به شدت مشکل مالی دارن، هر چه پول میتونیم به دست بیاریم باید برای نجات خود طلاب استفاده بکنیم، ایشون معتقد بودم ما باید یک محلی برای تشکیلاتمون داشته باشیم تا بتونیم همه این کارا انجام بدیم. و ایشون این کارو شروع کردن، نامه نوشتن به مرحوم آیت الله اسدالحسن اصفهانی برای اصل ساخت بنا از مرحوم آیت الله اسدالحسن اصفهانی که مرجع تام اون زمان بودن و معتقد و مقلد داشتن نجف آباد، از ایشون درخواست کمک کردن، ایشون یک کمکی دادن و بعد مدرسه رو ساختن و واقعا همه کسایی که نجف آباد از روحیای ایشون خبر دارن اینو اذعان کردن که ایشون حتی توی بنایه ها هم ابتکار داشت، هم معمار بود و هم کارگر بود. یعنی یک شخصیت خلاقی که تا نزدیک اذان ظهر واقعا به کار بنایی وای میساد، کمک میداد، کار میکرد، نزدیک ظهر دستاشو میشست و بدنش رو تمیز میکرد، لباسش رو تمیز میکرد، میاد میستاد توی محراب به نماز میخوند. ما امروز این چنین روحانیونی احتیاج داریم، روحانیونی که وقتی پای کار توی جامعه میفته واقعا وسط میدان باشن، ابایی از کار نداشته باشن، کار برشون آر نباشه، حضورشون در شهر، حضورشون در یک منطقه برای همه نیازهای اجتماعی یک حضور مؤثر و موفق باشه.
و اما از دیگر خصوصیات ایشون که انشالله در ادامه برنامه به اون خواهیم پرداخت. حاج آقای نور محمدی، حالا غیر از موارد و مطالبی که شما به اون اشاره کردید، خانواده ایشون اونطور که من شنیدم بسیار حامی ایشون بودن.
بله، به نکته خیلی ارزنده اشاره فرمودید. واقعا همسر ایشان رو میشه به عنوان یک همسر نمونه در کارهای اجتماعی حساب کرد. نقل شده که مثلا خود خانم ایشون پارچه از بازار میخریدن و میمدن برای طلبه ها لباس میدوختن. این قباها رو ایشون مثلا چند تا میدوختن، میگفتن اینو ببرید بدید که هر کدوم طلبه ها میتونن بپوشن مثلا استفاده بکنن. واقعا کمک کار زیادی بود. خود مرحوم شیخ ابراهیم ریاضی میگه گاهی اوقات آخرهای شب به من میگفت که دو طلبه ها رو بچه های مردم اوادی گذاشتی این مدرسه، پاشو برو سر بزن ببین یه وقت مشکلی نداشته باشن. یکی از آقایون نجف آباد که خیلی شخصیت مهم بود، مرحوم حاج آقا جعفر طباطبایی، ایشون گریه میکردن و اینو میگفتن برای من. میگفتن من یه وقتی با داداشم که اومده بودیم توی این حوزه، خب از منطقه چشمه احمد رضا اومده بودیم، اینجا هم غریب بودیم، یک وقتی من بچه بودم، کوچک بودم، در سن پنجم دبستان بودم که اومدم طلبه شدم، دلم گرفته بود، گوشه حیاط لب ایوون نشسته بودم و خلاصه شروع کردم گریه کنم. مردمی که اومده بودن نماز، اومدن این بچه مال کیه؟ هی سوال کردن، کسی هم نبود جواب بده و اینا. یه چند نفر عصبانی شدن، آخه میگه این بچه صاحب نداره، آخه این کیه؟ مرحوم شیخ ابراهیم ریاضی فهمیدن، از توی شبستان اومدن گفتن چیه؟ گفتن این بچه معلوم نیست باباش که کوب، باباش منم، من باباشم. اومده بودن این بچه رو بغل کرده بودن، گفتن این بچه منه. ایشون گریه میکرد، میگفت این محبتی که ایشون به من کرد اینقدر تاثیرگذار بود. و همسرشون گاهی اوقات میگفتن برو به این بچه ها سر بزن، اینا کسی ندارن که اینجا. باز از چیزهایی که هست که مرحوم شیخ ابراهیم وقتی خانومشون فوت کرد خیلی شکسته شدن و بچه ایشون رو که کوچک بودن مثلا تو بغل میگرفتن و گریه میکردن و خیلی متاثر بودن. توی جلسه فاتحه‌ای که برای خانومشون گرفته بودن، یه کسی بهشون میگه که چرا شما اینقدر برای این خانم مثلا گریه میکنید؟ شما باید صبر داشته باشید. بعد ایشون میاد صحبت میکنه و به مردم میگه که من اگه برای خانومم گریه میکنم به خاطر اینکه این خانم واقعا کدبانو بود، دقیقاً چیزی که تو زندگی علامه طباطبایی به همین شکل وجود داشته. ایشون نقل میکنه که من یک وقتی توی کار مدرسه عاشق ابراهیم 3000 تومان بدهکار شدم. من تقریبا حساب کردم به پول امروز میشه 200 میلیون. بعد رفتم تو خونه و همینطور ناراحت بودم که چیکار کنم با این همه گرفتاری. خانومم گفت که چیه چرا ناراحتی؟ اصرار گفتم که خیلی بدهی بالا آوردم، نمیتونم از افته برمیارم. گفت اون باغ اناری چقدر میارزه؟ گفتم 2000 تومان مثلا. گفت خب اون باغو بفروش خرج مدرسه کن. این خونه چقدر میارزه؟ گفتم 1000 تومان. گفت من میرم خونه دایی میشینم، این خونه هم بفروش خرج مدرسه کن خدا بزرگ. میگه وقتی دیدم اینقدر ایمان به این کار داره، فردا پا شدم مثل این که دیشب یک کسی تمام بدهی منو داده، اومدم مصمم بیستادم توی کار مدرسه. این که یک زن اینقدر باور داشته باشه و ایمان به یک کار داشته باشه، این خیلی مهمه. از خصوصیات همسرشون واقعا خیلی جای گفتن داره که حالا فرصت نیست کمتر بهش پردازیم. باز داستانهای زیبایی در زندگیشون هست که من اگه فرصت شد خدمت شما عرض میکنم.
ما به خاطر کمی وقت واقعا نتونستیم به همه زوایای زندگی این عالم ربانی بپردازیم، ولی اونچه که مهم هست عزیزان میتونن در شرح حال ایشون جستجو بکنند و مطلع بشن. ولی آثار گرانسنگی از ایشون به جا مونده، کارهای خیلی ایشون انجام دادن که خوشبختانه در نجف آباد هر کدام از اینها الان شده محل و مأمنی برای روحانیون، برای افراد ارزشمند. و خود اینها که از صداقت و اون روح باصفای ایشون داشته.
بله همینطوره، از مرحوم شیخ ابراهیم ریاضی آثار گرانبهای باقی مونده. اولا تنها اثری که از ایشون باقی مونده یک رساله هست در اخلاق که واقعا به قلم بسیار زیبا نوشته.